بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. الثالث عشر الغایه. قال سیبویه و تقول رأیته من ذلك الموضع فجعلته غایتا لرؤیتک ای محلا للابتداء والانتهاء. سیزدهمین معنایی که بیان شده است برای اله، برای من، محضر شما عرض میکنم که معنای غایت است. غایت در معنای خودش یعنی نهایت. به عبارت دیگر من به معنای اله باشه، همون اله مثلا انتهاء غایت. حتی انتهاء غایت، انتهای مسافت، خود غایت که اینجا گفته یعنی همون انتها دیگه، نهایت. بحثش رو قبلن داشتیم. این معنا رو که جناب سیبویه بیان کرده است، مثال زده است به مثل این مورد. رأیته من ذلک الموضع. رأیته، ضمیر رأیته گفتن به هلال میخوره، به ماه. من هلال ماه را از آن مکان دیدم. از آن مکان دیدم. در این مثال موضع و مکان که متکلم در اون موضع ایستاده است و از اونجا داره ماه رو رؤیت میکنه، مکان وقوف متکلم، وقوف رائی که ماه رو از اونجا داره نگاه میکنه، حالا یا هر شیء دیگری رو، یک شیء دیگری رو داره نگاه میکنه، اونجا شده نهایت مسافت رؤیت. البته ممکنه دوستان به ذهنشون برسه اونجا ابتدای مسافت رؤیته، ولی خب میفرمان نهایت مسافت رؤیت است. جناب سیبویه اینجا اینجوری گفته. بعد دقت کنن، حتما دوستان پیش مطالعه کردن. بعد سیبویه اضافه کرده، میگه فجعلته غایتا لرؤیتک، قرار دادی این موضع را نهایت رؤیت هم، یعنی موضعی که وایستادی از اون موضع داری شیء میبینی، این موضع نهایت رؤیت تویه. بعد میخواد تفسیر کنه، چی میگه؟ میگه ای محلن للابتداء والانتهاء. عبارت محلن للابتداء والانتهاء حداقل در نگاه اول ولو با دقت در غایت ابهامه، چون در عبارت قبل میگه موضع غایت رؤیته، نهایت رؤیته، بعد میگه همین موضع محل ابتدا و انتها است. بالاخره انتها است یا محل ابتدا و انتها است؟ اولا قبلا میگه غایت، بعد ابتدا رو اضافه میکنه، بعد ابتدا و انتها مقابل همن، تقابل دارن، تضاد دارن، نمیتونه یک چیزی هم ابتدا باشه هم انتها باشه. در حالی که شونی میگه این موضع محلا للابتداء والانتهاء. ولذا بعض محشین تعبیرشون اینه، قوله محلا للابتداء لا یناسب، محضر شما هم بکنم، کون نهال الغایه. این که ایشون قبلا گفت برای غایته، این با این حرفی که بعدن میزنه میگه محلن للابتدا، در کنار انتها میگه محل الابتداء و الانتها، اینا با هم مناسبت نداره. بعض محشر هم کسا وارد نشدن، مثل جناب شمونی مثلا ظاهرن اصلا وارد نشدن. بزرگوارانی هم اینجوری تعبیر فرمودن که ابتداء یعنی محل ابتداء اون متکلم که ایستاده است، انتها یعنی محل اون شیء. خب این که باز با تفسیر عبارت نمی‌سازه، بعیده، خلاف ظاهره. ظاهر اینه که ایشون می‌فرمایند، عبارت من خوندم دقت کنن چون باید با توجه به عبارت توضیحات اینو عرض کنن، تقول و رأیته من ذلک الموضع فجعلته، یعنی فجعلت چی رو؟ این موضع را غایتا لرؤیته. بعد اون همین رو تفسیر میکنه، ای محل الابتداء و الانتهاء. این که ما بگیم محل الابتداء و الانتهاء یعنی محل ایستادن، محل اونجایی که میسه میبینه ابتدا، محل شی بشود انتها. خب اولا قبلش ما گفتیم اون موضع چیه؟ غایته، موضع رؤیت غایته. با اینکه موضع غایت رو بعد باز بگیم ابتدای، خب همین هم با هم نمیسازه. بعد محل الابتداء و الانتهاء ظاهرش اینه که تفسیر موضع واحده. ابهامات اگه روشن نشه بعد جواب بعدی ما حتما روشن نخواهد شد. روشن شدن سوال در اینجا مهمتر از جواب بشه. میگه محل الابتداء و الانتهاء ظاهر اینه که این محل محل واضع رو داره، واحد رو داره تفسیر میکنه، نه محل متعدد رو. لذا بیان این بزرگوار هم به نظر ما حد اقل اینه که خلاف ظاهر است و بعید به نظر میرسه. به نظرم بیان حسای حجت هست. حالا یه نگاهی دوستان بکنن ببینن مناسب هست یا نه. عبارت دیگرانی هم که ابعد است، که مثلا محضر شما عرض بکنن، حالا بیانی دارن که به نظر ما اصلا قابل ذکر نیست. محضر عزیزان هم عرض بکنم که توضیح مطلب اینه، اینایت بفرمان که شاید یکی از محشین بشود این عبارت رو، حالا نه خیلی روشن، ولی استفاده کرد. ولی ظاهرا مطلب اینه، انسان وقتی یک شیئی را میبینه، خب دوستان میدونن نور از چشم منعکس میشود به اون شی، بعد بر میگرده از اون شی به چشم. اگر این نشه رؤیت محقق نمیشه دیگه، که حکما هم این بحث رو دارن در مباحث خودشون به مناسبتی. لذا در رؤیت ما دو اعتبار میتونیم لحاظ بکنیم، یکی انعکاس نور از چشم به شیء، از رائی به مرئی. به این اعتبار رائی یعنی موضع رؤیت ابتدای غایت هست، ابتدای مسافته. مرئی، شیء مرئی چشی؟ انتهای مسافت رؤیت. دقت کنم، ما یک شیء رو که میبینید نور از چشم شما میره به شیء، از شیء بر میگرده دیگه، اینا که دیگه خیلی توضیح نمیخواد برای دوستان. دقت کنن مطلب رو متوجه بشن، اشکالات رو بذارن کنار، سوالات رو بذارن کنار. به این اعتبار که محضر شما عرض بکنم نور از چشم میره به شیء منعکس میشود، موضع رؤیت موضع رائی میشود ابتدای مسافت، موضع مرئی میشه چی؟ انتهای مسافت، انتهای غایت. با این بیان در مثال رأیته من ذلک الموضع، من میشه برای ابتدای غایت یا انتهای غایت؟ میشه برای ابتدای غایت، میشه برای ابتدا. اما اگر انعکاس نور از شیء به چشم رو ما در نظر بگیریم، این مسافت رؤیت دیگه، مسافت رؤیت رفت و برگشت داره که با این مجموعه رؤیت محقق میشه، ما هم داریم مسافت رؤیت رو تفسیر میکنیم برای شما. از مرئی به رائی بخوایم در نظر بگیریم، با این اعتبار مرئی و اون شیء مثلا هلال یا هر چیز دیگر، میشه ابتدای غایت و مسافت رؤیت. بعد رایی و موضع رؤیت میشود انتهای غایت رؤیت، انتهای مسافت رؤیت. با این بیان نم در مثال در چی استعمال شده؟ بله، در انتهاء غایت استعمال شده است. در نتیجه جناب سیبویه میدونه چی میخواد بگه. جناب سیبویه میگه در این مثال محضر شما عرض بکنم، تو موضع رو انتهای غایت برای خودت قرار دادی. انتهای غایت هست یا نه؟ طبق تفسیر دوم شد انتهای غایت دیگه. فجعلته غایتا لرؤیتک، انتهای غایت هست. این کلام کلام صادقیه. ببینید چرا اینو میگه؟ چون در این مثال شاید ذهن همه دوستانم اگر ما این توضیحات رو نمیدیم اصلا نمیرسید این نکته، ولی این مقدار متوجه میشدن که نسبت به مکان رایی میگیم ابتدای غایت. این روشنه، یعنی ابتدای غایت بودن من در این مثال روشنه. این فرض میشه کرد، این فرض روشنیست. اما چون میخواد بگه ما من انتهای غایت هم داریم، داره فرض انتهای غایت رو ابتدا توضیح میده. میگه فجعلته غایتا لرؤیتک، اگر از مرئی به رائی ما باید در نظر بگیریم این انعکاس رو، از مرئی به رائی. محضر شما عرض بکنم که پس این مشکل حله که محل غایت، محل انتها رو که ایشون بیان کرده است محل ابتدا هم هست، چرا اونجا نگفته؟ خب علتش اینه که ایشون من ابتدای غایت رو مسلم میدانسته و دیگران هم مسلم میدانسته، این اختلافی نبوده است که بخواد بیان بکنه و میخواد بگه در این مثال میتوانه برای انتهای غایت باشه. لکن بعد میگه ای محلا للابتداء، بله، ولانتهاء، ای محلا للابتداء ولانتهاء. معناش اینه وقتی تفسیر میکنه، ابتداء غایت که در این مثال مسلم بود، انتها رو هم که ما تصویر کردیم، جعلته غایتا لرؤیتک، خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که این موضع محل ابتداء است و انتها اجتماع زده اینم نیست. چرا؟ چون ما به دو اعتبار داریم لحاظ میکنیم، محلا للابتداء به یک اعتبار و محلا للانتهاء به اعتبار دیگر. این میشه ترجمه و تفسیر این عبارت. لذا دوباره تکرار میکنم، جناب سیبویه میخوان بیان میکنم که ما من رائیه داریم، من ابتدایی که درش بحثی نیست. که مثال میزنم به تقول رأیته من ذلک الموضع. پس تو خود همین مثال هم این که من برای ابتدای غایت باشد که روشنه. اما تو آفم همینجوری میگیم دیگه، میگیم ما از اینجا تا اونجا دیدیم، شی رو دیدیم، یعنی رؤیت ما از اینجا تا اونجا مسافت داشت. معمولا رأی مرئی مد نظره. خب این روشنه، اما ایشون هدفش در این بیان چیه؟ که میخواد بگه ما من غایه داریم. به همین خاطر میگه فجعلته غایتا لرؤیتک، و تفسیر و توضیح کردیم. خب ابتدا که در این مثال مسلم بود، انتها و غایت هم که ما تصویر کردیم، ای محلا للابتداء اول انتها. پس در نتیجه من در این مثال میتونه محل ابتداء باشد، میتواند محل انتها باشه. بعد یه مثال دیگه میزنه، مثال دیگری که میزنه اخذته من زیدن، اخذته من زیدن. سیبویه میگه در این مثال هم من میتونه برای انتها باشه. از تو باز تصویر ابتدا مسلمه، یعنی ایشون گویا میخواد بگه بعضی از افعال هستن طرفینی هن، چون مسافت به اعتبار هر طرف اول و آخرش متفاوته دیگه، رفت و برگشتیه. این نکته رو ایشون میخواد ما منتقل بکنه. مثلا اگر در یک استعمال دیدید گفت اخذته من زیدن، خب اینجا میتونیم هر دو رو در نظر بگیریم. وقتی انسان چیزی رو از کسی دیگری میگیرد، دو مرحله داره، درسته یا نداره؟ دو مرحله است دیگه. اخذ الشیء من شخصین، یکی اون مرحله حرکت دست است در اخذ تکوینی، اخذ خارجی، حرکت دست آخر از خودش به دست به طرف مأخوذ من، اون شیء رو بگیره، این حرکت از دست میره طرف مأخوذ بعد بر میگرده. پس ما یک حرکت از آخذ به مأخوذ داریم، یکی از مأخوذ به آخذ، این مجموعه گرفتن صدق میکنه در عرف. چون میگه من در این مثال به اعتبار مرحله اول برای انتهاء غایته، به خلاف اون بحث نور، چون گرفتن وقتی که حرکت دست میکنه به طرف میره به طرف مأخوذ، وقتی میگیرید این مرحله رو بخواید نگاه کنید، آخرش گرفتنه دیگه، درسته؟ ابتداش این طرف، آخرش اون برای که شما دارید میگیرید. پس به اعتبار مرحله اول انتهاء غایت میشه چی؟ های داود آبادی؟ میشه باید انتهاء غایت. مأخوذ من میشه انتهاء غایت، من به معنی انتهاء غایت میشه. اگر به اعتبار مرحله دوم در نظر بگیرید، مأخوذ من میشه ابتدا دیگه، چون ابتدای برگشت است، ابتدای برگشت میشه ابتدای غایت. پس در این مثال هم من میشود انتهاء غایت، البته محلا للابتداء و انتها، به همین تفسیر و توضیحی که عرض کردیم. بعد میفرمان آی منتظری که جناب ابن مالک گمان کرده که من در این مثال به معنای مجاوزه است، یعنی اخذ من از زید عبور و تجاوز کرده و به من رسیده است. ای اخذته اخذن مجاوزن لزیدن و منتهین الی، همین به این اعتبار که اخ از زید تجاوز کرده باش میگیم مجاوزه. اصلا مجاوزه دو تفسیر داره، تفسیر معروف غیر معروف، تو با وعن باید دوستان اونجا روش معطل بشن. خود جناب ابن هشام هم نهایتا میفرماین که ما در این مثال حرف سبیبه رو نمیتونیم قبول کنیم، لذا بعید نیست مثلا ایشون حرف سبیبه رو تون رأیتون من ذالک الموضع بپسنده. ایشون میگه در مثال اخذتون من زیدن، ظاهر اینه که من برای ابتدای غایت است، من برای ابتدای غایت است ولا غیر، یه برای انتهاء غایت نیست. چرا؟ بله؟ چرا؟ ایشون میگه اخذ به این دو مرحله که شما گفتید صدق نمی کنه. یعنی ما گفتیم یه حرکت، حرکت دست آخذ است طرف مأخوذ، تأخذون من، مثلا یه حرکت برگشته. ایشون میگه طرف رفت و عرفش نمیگه اخذ، از زمانی که قبض میکنه بر میگرده اینو بهش میگن اخذ، چون فقط این مرحله صدق اخذ میکنه. پس مأخوذون من میشه ابتدای غایت، اخذتم من زیدن، ابتدای اخذ من زیده، با اینکه آوردم و خودم رو مسلط کردم مثلا بر اون شی. ایشون میگه لذا این من فقط برای ابتدای غایته و برای انتهای غایت نیست. حال امر سهلون، عبارت دقت کنن دوستان من، الثالث عشر الغایتو، سیزدهمین معنا غایته. قال سیده ویه و تقول رعیته من ذالک الموضع، من دیدم هلال ماه رو از اون موضع، یا اون شی رو از این موضع، از آن موضع. فجعلته، یعنی فجعلت الموضع غایتا لرؤیتک، این از آن موضع دیدن، این موضع که موضع هلال نیست، که موضع چیه؟ موضع مرئی نیست، موضع رایی. این من از اینجا ایستادم، از اینجا اون شی رو دیدم، بعد این موضع رو ایشون میگه غایت رؤیته. ابتداء رؤیت که خب فهمو، اگه ما هیچی نمیگفتیم به شما میگفتیم من رأیت من ذلک الموضع من چمنی، چی میگفتی؟ میگفتیم من ابتدایه، من ابتدایی که روشنه در اینجا. اما اعتبار انتهایش به چه لحاظ است؟ به لحاظ انعکاس از مرئی به رایی. البته ابتدا روشن بود، انتها هم که با این توضیح هست. پس ای محلن للابتدا اول انتها، یعنی این موضع موضع غایت است. یعنی چه؟ یعنی هم میتونه به یک اعتبار ابتدا باشد که اون مسلم بود، به یک اعتبار هم انتها باشد که توضیحات ما بیانش کرد. قال و کذا اخذته من زیدن، سیره یه مثال دیگه هم زده، اخذته من زیدن رو مثال زده که تو این مثال زعم ابن مالک انها فی هذه للمجاوزه، گفته برای مجاوزه است. یعنی تو این مثال ما انگار دو تا نظر داریم. ابن هشام میگه نه این است و نه آن، یعنی تو خصوص این مثال میگه و ظاهر انها بالابتدا. چرا؟ لان الاخذ ابتدا من انده، چون اخذ آغاز میشه از نزد زید. یعنی ما حرکت از مأخوذ من به آخذ رو بر متفاهم عرفی بهش میگیم چی؟ بهش میگیم اخذ، بهش میگیم اخذ. فرضاً این نشانش هم چیه؟ حالا من میخوام یه مقدار تقریبی به ذهن بکنم. شما اگر محضر شما عرض بکنم که دستونو ببرید جلو، شیء رو بگیرید برگردانید، این اخذه. ما در اینجا نمیتونیم بفهمیم که آیا مرحله دوم مسلماً مؤثره در اخذه، این روشنه. اما نمیتونیم بفهمیم آیا مرحله اول مؤثر در صدق مفهوم اخذ است یا نیست. چطور باید بفهمیم؟ مثلا این خودکار دست کسی من میخوام بگیرم، خب این میذاره تو جیبش بر فرض مثال. حالا من این مثال الان هم به ذهنم رسید، نکته خب نکته خوبیه. شما دستتون رو بدون اینکه قصد بکنید بخواید این خودکار رو اخذ بکنید، میبرید طرف این آقا، میذارید روش مونش. اصلا قصد ندارید این خودکار رو چیکار کنید؟ بگیرید. بعد از اینکه دست رو گذاشتید قصد میکنید که این خودکار رو بگیرید. حالا ایشون از جیبش در میاره یا از همون مثلا داخل جیبش، شما برمیدارید برمیگرده. اینجا صدقه اخذ میکنه یا نمیکنه؟ صدقه اخذ میکنه یا نمیکنه؟ میکنه. صدقه اخذ میکنه. لذا به نظر میرسه که حرف جناب ابن هشام قابل دفاع باشه در اینجا. لذا میفرمان لأن الاخذ ابتدا من عنده و انتهى الیک. یعنی این مرحله دوم است که این مرحله به تمامه، نه به جزئه، به تمامه این مرحله برش اخذ صدق میکنه و مرحله قبل مؤثر در صدق مفهوم اخذ نی. خیلی منتظر بودم این نفسه الان فنی اینه که الان سوال مطرح میشه. ما این وسط این میگفتیم کلام قطع بشه دوباره بخوام بحث کنیم، این فنی نیست دیگه. حالا دوستان هر چه در دل تنگشون هست میگن.
این
رو عرض
من زادی کلام بوده، فیلم میخواد بزنه که عرف وقتی که این کلام رو میگه چه معنی اراده میکنه دیگه، درسته؟ بعد شما این محله ابتدای انتها فهمید که یعنی که ما به دو اعتبار این رویت میبینیم.
خواهی بگید عرف نمیبینه، خلاصش اینه.
عرف فکر نمی کنم چی معنی اراده کنه.
خواهی یه بحث دیگه دیگه. حالا ایشون ظاهرن میخوان بفرمان یک همچین اراده معنا در عرف داریم، شما میخواد بگید نه. خب اگر میگم خواهد بگید محضر شما رو بکنم، نه منو فقط ابتدای غایت میگیره. شاید ما موافق با نظر شما باشیم.
نه مردم این که میتونه نظر سیبه یه چیز دیگه برداشت بشه، یعنی ظاهر در یک معنی دیگه.
خب سری پس بفرمید.
معنیش اینه که وقتی عرف این رو استعمال میکنه، منظورش اینه که من از دورترین مسافت که ممکنه اون شکل دیده بشه اون رو ببینم. یعنی قاعدت اینه که رویت ممکنه، قاعدت یک رویت ممکنه، یعنی این افاده معنی داره و همین باید ابتدای رویت من هم هست دیگه. من رویت رو از اینجا ببینم، من باید ابتدای رویت من از جایی هست که قایت امکان دیدن اون شکل هستش.
دلالت ما از عبارت نمیتونیم بفهمیم. آها قایت رویت شی نسبی است محل رویتش. قایت رویت یعنی چی؟
مثلا این که الان ما رو نمیبینه، میگم من عرف این کلامات کار میگیره، یعنی که من از موضع ایستادم و رویت میکنم ابتدای رویت منه که این قایت امکان رویت، یعنی دورتر که نمیشه رویت کرد.
اما تحقیق مصداقی نداره. اینکه خیلی نه غیر عرفی تره. نه بله حالا من خود مثال دارم متمرکز میشم. حالا اخصو من زیدن رو باید چیکار بکنیم؟ خب یه بحثه. حالا شما دارید میگه چون عرفی نیست، بعد میرید توی معنایی که خب این خیلی غیر عرفی تر به نظر من میاد، چون مکانه مثلا تو زمین ما یه جایی بس فرض کنیم که اون دیگه نهایت رؤیت ماه باشه، مثلا چجوری فرض کنیم همچین جایی رو؟ بعد بگید پسترین نقطه زمین.
نه نه
فاصله
چیه؟ جمعه
به دلائل امتماع نمیخواد اینو بگه. اگر مثلا بعد مسافت نسبت به مکان این بیان با مکان موضع رؤیت رو میگید، خب این زالک میاد میفهمانه. این زالک داره اشاره به مکان بعیدی میکنه که الان که من دارم این حرف رو میزنم در این مکانی که هستم نسبت به اون مکان موضع رؤیت خب بعید است، اون که زالک میفهمانه اگر این مرادتونه. اگر هم نه، مرادتون این بیانیست که ظاهر فرمایشتونه. حالا من نمیفهمم الان، حالا بعد صحبت کنم. آیه بله موضع رائی است. تخیر لذا توضیح دادم رأیته من ذلک الموضع. دقت میکنید؟ معناش نیست که من اون شیء رو از اونجا دیدم، یعنی شیء اونجا بود من دیدمش، نه من ذلک. بله مکان رائی مراده، سم تصحیح شده. آیه دقرادی بفهم خب توضیح بدید، ما از بیان ایشون بهتری نفهمیم. خب بعد ای محل نه ابتدای و انتهای یعنی چی؟
یعنی ابتدای دیدن من همون از من شروع میشه این دیدن، حالا تا اون ماه ببینم که فرمایش خودتون این ظهور داره، بعد این انتها بودنش به لحاظ مکانه، یعنی مثلا توی این فاصله مثلا 10 متری میشه دید، این مثلا به نسبت من دورتری جایی میشه دید اونجا، یعنی یکیش به لحاظ دیدن، یکیش به لحاظ مکانه این سادن.
خب این اولا دو اعتبار میشه، دومی رو اصلا انتها نمیگن چون مسافت رؤیت نیست، نمیگن انتهاء رؤیت، یک اعتبار دیگری داره شما بیان میکنید، این خلاف ظاهره. با اخذته من زیدن نمیسازه، اینم خلاف ظاهره. ببینید ایشون مجموع عباراتی که نگاه میکنید عرض کردن میخواد بگه بعضی از افعال طرفینی هم، یعنی به یک رفت و برگشت مفهوم صدق میکنه. به اعتبار مرحله اول این ورش میشه ابتدا، اون ورش میشه مثلا انتها. به اعتبار مرحله دوم عکسه. شما باید مجموعه رو بسازید. اخذته من زیدن چطور میخواد حل کنید با این بیان؟ اخذته من زیدن چطور میتونید میخواد حل بکنید؟ ببینید خود همون بیان مشکل داره، ولی این بیان به نظرم راحت تر حل میکنه. چطور میخواد حل کنید با این؟ غایتی که اونجا مراده اینجا هم مراده دیگه. ببینید شما یه ذهنیتی روی رؤیت دارید که این با موارد و مصادیق دیگه سازگاری نداره. یکی دو نفرم این برای سالارن. چرا بی ابتدای غایت اخذه نه برگشتن؟ اخذ میگیری برمیگردی، پس ابتدای اخذت از طرف مأخوذ منه، درسته؟ به خلاف اون رأی و مرئی اونجا عکس بود تو این قضیه. وقتی میگیری اخذ صدق میکنه، پس شروع شد اخذ تا میاد این مرحله مجموعه. شما اگر بگیری اما وسط را ول کنی مثلا اخذ صدق نمیکنه، مسافت باید بیاد تسلط برش ایجاد بشه. اینا حالا تو مثال ها تو بیان های من مناقشه هست، ولی این مسافت رو ما بهش میگیم چی؟ مسافت اخذ. همون زمانی که قبض میکنی ابتدای اخذ، برگشت میشه انتها، یعنی برگشت میشه مسافت، به شما که میرسه میشه انتها. شما بفرمایید تموم بشه. ببینید انتها مسافت میخواد دیگه، معنای لغوی بده. اگر تو الاک میگیم انتهای غایت، انتهای غایت خاصی میگیم. فرض انتها یعنی چه؟ بعضی از مفاهیم اضافی هن، یعنی با لحاظ مفاهیم دیگر قابل تصورن، ولی اینکه عنایت تفکری بهش نباشه. شما وقتی که میگید انتها تا ابتدایی فرض نکنید، انتها یعنی چه؟ ما همین رو دارم عرض میکنم، یعنی انتها در لغت که میشه مجموع مسافت، در لغت نداریم همچه معنایی. از ابتدا تا انتها که میشه مسافت نه انتها، تو لغت غایت به این معنا نیست، غایت به معنی مسافت نداریم. این که معنای مجازیه، شما میفهمید معنای لغت، اون که میشه تسمیت و شیء به اسم جزئه. من منتقل نمیشم به فرمایشتون، من نمیدونم روشن نیست اشکال من. شما میفرمایید غایت به معنای انتها باشه، گرد میکنم خب عرض ما همینه. اگر غایت به معنای مسافت مرادتونه، به معنای مسافت نمیاد. میشه مسافت دیگه، از اون محلن الابتدای و الانتها میخواید به دست بیاری؟ این خلاف ظاهره. حالا بیان ما رو عنایت بکنید، با این بیان ببینید دیگه من ذهنم بیشتر از این یاری نمیده. الرابع عشر، عنایت بفرمان عزیزان. الرابع عشر، من امروز بنا داشتم معنای 12 رو بگم، معنای 14 رو، معنای 15 رو بگیم، شرایط من یه اشاره کلی بکنیم، امتحان برگزار کنیم. آخرن حالا دیروز مگه روز امتحان نبوده؟ حالا نمی کنیم. دوستان آماده بشن بقیه درسی که این هست پخش کنه که میگه به شنبه نیاد. خب عنایت کنم دوستان، پس من این چند دقیقه رو چیز کنم. معنای 14 دقت کنم دوستان، من البته رو حساب فرمایش دوستان نبود، حالا چون نمیدار بحث رو کم پیش تفتیم دارم. حالا ما برنامه‌مون همینه، هر روز ممکنه امتحان رو برگزار کنیم، یعنی از چهارشنبه که مشخص میشه به بعد اگر میره دیگه دوستان آمادگی داشته باشن. حالا اینو کم خوندیم، دقت کنن دوستان. معنای 14 و 15، این دو معنا رو با هم میگیم، دقت کنن عزیزان. معنای 14 و 15 زیادته، هر دو معنا زیادته، لیکن زیادت من به یکی از دو غرض ممکنه استعمال بشود، یا به غرض نص بر عموم، تنصیص بر عموم، میخواد تنصیص نص بر عموم معنا و شمول تمام افراد جنس رو بیان بکنه. این در صورتی است که ما عمومیت رو قبل از آمدن من به نص و صراحت نفهمیم. مثالش چیه؟ ما جاءنی من رجلین، میتونیم بگیم مثالش ما جاءنی من احدنه؟ فرق من دوستانی که سوئیسی بودیم پارسال گفتم بهشون. دوم تأکید عموم، تأکید عموم نه تنصیص بر عموم. در صورتی است که قبل از آمدن من صراحتاً عموم فهمیده میشه، مثل این که میگیم ما جاء من احد، مثالش اینه، ما جاء من احد. اولا مفهوم دیگه نارو من نباید توضیح بدن، نص و اینها برای دوستان روشنه دیگه. ما یه نص داریم، در مقابلش چی داریم؟ ظاهر. نص طبیعتاً اون چیزیست که هیچ احتمال خلافی درش نمیره، 100%. ظاهر احتمال خلاف میره، اما احتمال قوی این احتماله. دو تا احتمال داره، مثلا اینکه 80 درصد که 20 درصد، 80 درصد میگن ظاهر است. حالا اینکه در کنارش احتمال 20 درصدی هم وجود داره. توضیح این بحث اینه، دقت کنن دوستان، اسماء نکره در زبان عرب زمانی که در سیاق نفیه یا نهیه، یا بهتر دقیق‌تر بگیم نفیه یا شبه نفیه، چون شبه نفیه ممکنه نهی باشه یه دیگه هم باشه، نفیشو میگیم، اون دیگه اش هم همینجوره. زمانی که در سیاق نفیه قرار میگیره بر دو گونه استعمال میشن. بعضی از اسماء نکره زمانی که در سیاق نفی قرار بگیرن به طور صریح دلالت بر عموم نمی کنن. مثل چی؟ ما جا ارجلون ما رأیت تلمیزن مشتریت قلمن، صراحت ندارن در نفی عموم. صراحت ندارن یعنی چه؟ وقتی میگیم ما جا انی رجلون، هیچ مردی نزد من نیامد، این ترجمه هیچ که عمومیت میفهمانه، یکی از دو احتمال این عبارته، یکی از دو احتمال این عبارته، البته احتمال مثلا قوی‌تر عجله نکنن دوستان. اما احتمال دیگرش هم چیه؟ ما جا انی رجلون، دقت کنن دوستان، احتمال دیگرش اینه که رجل نکره است دیگه، نکره یعنی فرد غیر معین، یعنی یک مرد نزد من نیامده، یعنی ممکنه چند تا مرد اومده باشه؟ دو تا مرد، یعنی احتماله. بلذا میگن اگر بگیم ما جا انی رجلون بل رجلان، این غلطه یا درسته؟ تناقض صدر و ذیل اصل نیست. بله؟
نیست.
ما جا انی رجلان بل رجلان شبیه به نفی جنسی که در لا میگیم دیگه، فرق بین لا و لیسه، لا شبیه به لیسه و لا نفی جنس. میتونیم بگیم ما جا انی رجلان بل رجلان، اشکال نمیدونه کسی بکنه. خب ما جا انی رجلان یعنی هیچ مردی رو نیامد پیش من، بله رجلان یعنی دو نفر اومدن، هیچ کس نیومد با دو نفر اومدن، تناقض داره. بگیم نه، چون ما قبل احتمال دارد نفی وحدت را نه نفی عموم را، نفی وحدت بکنه اثبات اثنین با نفی وحدت میسازه. بگیم یکی نیومد دوتا اومد، پس ما جا انی رجلون معناش این نیست که قطعا هیچ مردی نیامده، این قطع استراحت فهمیده نمیشه. حتی دقت هم بکنن این با قاعده نکره در سیاق نفی مفید عمومه منافات داره یا نداره؟ منافات نداره، چون نکره در سیاق نفی مفید عمومه علی نحو ظهور مراده، نه علی نحو نفی. نکره در سیاق نفی مفید عموم است، بله، یعنی ظاهر است در عمومیت که ظهور هم حجته، ولی دو عقل میکنیم نفی افراد در اینجاست، نفی جنس کاری نداریم اینجا. دقت کنن دوستان، محضر شما عرض بکنم که معالا به همون نفی جنس میخوره، مشکلی نداره. احتمال دوم اینه که، یعنی مورد دوم از نکرات، بعض نکراتی داریم که در سیاق نفی و نهی صراحتا دلالت بر عموم میکنن. کلماتی مثل چی؟ احدون، دیارون، غریبون، غریب، دیار، احد، اینا رو پارسال میگفتیم دوستان. ما جا امی احدون یعنی چی؟ یعنی هیچ کس نیومد، هیچ میفهمیم ازش، عمومیت رو به همه قطعی میفهمیم. ما جا امی دیارون یعنی چه؟ اونم یعنی هیچ کس نیومد، دیار غریب همین رو به معنی احدن، هیچ کس نیومد. ما جا انی غریبون یعنی هیچ کس نیومد به نحو قطعی. خب یه فرق دیگه من عرض کنم اینجا باید نتیجه گیری کنیم. از یه راهکاری هم شما میتونید بفهمید کدوم نکره ها از قسم اولم کدوم نکره ها از قسم دوم. راهکار چیه؟ اگر نکره باشد که در سیاق نفی استعمال شده، قابلیت استعمال در سیاق اثبات هم داره، این در سیاق مثبت هم استعمال میشود، این از قسم اوله. اما نکره اگر باشه فقط در سیاق نفی و نحیه و شبه نفی میتونه استعمال بشه، در سیاق موجب نمیتونه اصلا استعمال بشه، این میشه از قسم دوم. احد فقط در سیاق نفی استعمال میشه، هیچگاه در سیاق اثبات استعمال نمیشه. غریب همینطور، دیار همینطور، اینا اختصاص دارد استعمالشون به سیاق نفی. اونهایی که اختصاص داره استعمالشون به سیاق نفی، نفیه، یعنی این نکره ها در سیاق نفی صراحتن داله بر عموم است. یعنی دو سه لفظ هم بیشتر ظاهرا نیستن، حالا شاید یکی دو لفظ دیگه باشه من تو ذهنم نباشه، شاید هم نباشه. نتیجه این که اگر من زایده در قسم اول استعمال بشود که صراحت در نفی عموم نداشت، الان نحو ظهور ما عمومیت رو میفهمیدیم، من زایده که میاد صراحت ایجاد میکنه، پس این من میشه مفید تنصیف، یعنی صراحتی که نبود نفی که نبود آورد. چون تو حالت معنا هم اثر داره، تو اصل ایجاد یک معنا که مثلا معنای خاصی باشه اثر نداره، مثلا ما بهش میگیم من زائد، چون تبدیل و ظهور به عموم را آقایی نمیگن معنا. اما اگر از حالت دوم باشه، یعنی ما من نباشد صراحت در عموم را میفهمیم، من که میاد تأکید همون عموم میکنه، از گاهی تنخیص بر عموم گاهی تأکید بر عموم. عبارت به قطعا دوستان، الرابع عشر از تنصیف علی العموم، من ایجاد نصف بر عموم، نصف قطعا و زمانی که ما نصف نداشته باشیم ایجاد نصف میکنه دیگه، و هی زائده من زائده فی نحو ما جاء من رجل فانه قبل دخولها، قبل از دخول من یحتمل نفی الجنس، معمولا جنس رو تعبیر کردن به عیل عموم، حالا یا ممکنه تعبیر و تفسیر به لازم باشه یا نه، میگن اینجا مراد همون نفی عموم است، یعنی ما چون بستگی داره دیگه، ما مثل ما جا انی رجلون اگر بگیم بالوضع داله بر عموم است، چون اختلافه، بالوضع داله بر عموم است، خب این معناش اینه که نفی عموم میکنه، مستقیما نظر به افراد داره، به جنس کاری نداره. اگر بگیم نه بالوضع نیست، مثلا به حالا اطلاق است یا به هر دلیل دیگه، بگیم نفی جنس ملازم با نفی همه افراد است، چون تحقق جنس در ضمن یک فرد ممکنه دیگه، اگر یک فرد باشد پس جنس محقق است، نفی جنس به نفی همه افراد ملازمه داریم استفاده میکنیم. مثلا ما یه محضر شما عرض بکنم، تعبیر ایشون به نفی جنس رو خیلی توجهی نداریم، چون معمولا هم اونایی که تعبیر میکنن ممکنه وضعی بدانن، خیلی مهم نیست. فانه قبل دخولها، قبل از دخول من یحتمل نفی الجنس، حالا نفی همه افراد، چه به ملازمه نفی جنس چه مستقیم، و نفی الوحده، احتمال نفی وحدت هم هست، اون که خلاف ظاهره نفی وحدت، فرضا میگیم نکره در سیاق نفی مفید عمومه، نفی وحدت خلاف ظاهره احتمالش هست، و لهذا یصح ان یقال بل رجلان، میتونی بگی ما جا ان رجلان بل رجلان، یکی نیومد دوتا اومد، پس نفی وحدت داری میکنه دیگه، نفی عموم نمیکنه. و یمتنع ذلک بعد دخول من، اما بعد از اینکه من آمد چون نفی ایجاد میشه نمیتونی بگی ما جا انی من رجلن بل رجلین، غلطه، چون معناش اینه که هیچ مردی نیامد اما دوتا مرد اومد، هیچ کی نیومد با دوتا اومد میشن تناقض صدر و ذیل دیگه، هیچ کی نیومد در بطن خودش دوتا نیومد رو هم داره، دوتا نیومد دوتا اومد، این بر میگیم دوتا نیومد اون بر میگیم دوتا اومد، تناقضه دیگه. تمام کنم عبارت رو، الخامس عشر توکید العموم، عمومیت رو تأکید بکنه، و هی الزائد فی نحو قول امیر المؤمنین علیه السلام فوالذی وسع سمعه الاصوات ما من احد اودع قلبا سرورا الا وخلق الله له من ذلك السرور لطفا. من بحث گذشته ترجمه رو فردا عرض میکنم و شاهد رو روشن هم هست. و قولک یعنی نحو قول امیر المؤمنین علیه السلام و نحو قولک ما جاءنی من احد او من دیار او من غریب فان احدا و دیارا صيغتا عموم. یعنی خود احد و دیار صراحت در عموم دارن، یعنی حتی اگه تو اثبات هم استعمال میشدن صراحت در عموم داشتن، اما تو اثبات استعمال نمیشه. معمولا امر ایجابی تعلق به عموم کمتر میگیره، البته تو استثناء مفرق میگن ما کلام غیر موجب باشه دیگه. ما جا انی الا زید معنا داره، بگیم نتیجهش میشه که زید اومده پیش من، اما بگیم جا انی الا زید یعنی همه عالم اومدن پیش من زید نیومد، تحققش عرفیت معمولا نداره دیگه. اینجا هم همینه، چون احد و دیار از الفاظ عموما معمولا نمیگیم جا احد، یعنی همه اومدن استعمال نمیشه، اصلا در سیاق اثبات اینها استعمال ندارن. و شرط و زیادت ها فی النوعین ثلاثه امور ان شاء الله در جلسه آینده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.